أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از امام صادق علیه السلام روایت نقل شده ولی از امیرالمومنین هم هست، از که لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس فقلنا اذا ذهب ثلث الناس فمن یبقى فقال اما ترون ان تكونوا في الثلث الباقی. امام صادق علیه السلام فرمودن که این امر یعنی حاکمیت ولی عهد علیه انجام نمیشه مگر اینکه دو ثلث مردم نابود بشه. محمد بن مسلم و ابو بصیر راویان این روایت هم میگن وقتی که دو ثلث مردم رفتن کی میمونه؟ حضرت فرمود چی کار به اوناش داری؟ آیا شما خوشنود نمیشید از اینکه تو اون ثلث باقی مونده باشید؟ مهم اینه که آدم تو ثلث باقی مونده باشه، تو اون دو ثلث نباشه. حالا دو ثلث مردم میرن که همونهایی میرن که سد راه حقن، همونهایی میرن که استکبار تمام وجودشون رو گرفته و حاضر نیستن به حق تن بدن. اونا شمشیر براشون کمه، مرگ براشون کمه، اونا باید همون دست انتقام الهی که شدید و العقاب هست با اونها معامله بکنه. بله، مهم اینه که آدم تو اون یه ثلث بمونه انشاءالله. خب عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی نسبت حکمیه را تفسیر دیگری کردن. ما عرض کردیم که تفسیر ما از نسبت حکمیه عبارت است از اون نسبت ناقصه‌ای که بر اساس اون ما قضایا رو تقسیم میکنیم به سه قسم: حملیه و متصله و منفصله. نسبت حکمیه یعنی همون نسبت هویت در حملیه و نسبت استصحاب در متصله و عناد در منفصله. گفتیم یعنی همون نسبتی که هم ایجاب میتونه بهش تعلق بگیره هم سلب، و اونی که اصلا معلوم نیست جزء قضیه باشه، ولو بعضی گفتن جزء قضیه است ولی به نظر ما جزء قضیه نیست. اونی که جزء قضیه است اون رابطه که خود ایجاب و سلبه. بله، ایجاب و سلبی که تعلق گرفته به این نسبت حکم. ولی یه عباراتی هم از منطقیین و فلاسفه نقل کردیم که از اونها یه نظر دیگه در می اومد، و اون که نسبت حکمی خود همون رابط، یعنی اون نسبت تام میست که قضیه با او تمام میشه. اما از فرمایشات علامه طباطبایی به دست میاد که هیچ کدوم از اینا نیست و نسبت حکمی یه چیز دیگه ایه. منتها قبل از اینکه فرمایش ایشون رو عرض بکنیم، عرض کردیم که قبل از علامه همه اتفاق دارن و چنان که بعد از علامه هم باز این هست، فقط علامه هست که اومده این وسط و فرموده که تصدیق و قضیه مرادفن. ما عرض کردیم نه، قضیه چیزیست و تصدیق چیز دیگه ایه. قضیه همونیست که ایشون در تعریف تصدیق آوردن، قضیه اون است که ما صورت حاصله ای داشته باشیم در ذهنمون که توش ایجاب و سلبم باشه، این قضیه است. شما اگر گفتید دو تا چهار تا تو ذهنتون این شکل گرفت، این قضیه است. دو تا پنج تا هم که شکل گرفت قضیه. و تصدیق یه چیز دیگه ایه. قضیه ممکنه گاهی بهش تصدیق تعلق بگیره. تصدیق عبارت است از فهم صدق، یعنی من بفهمم که این قضیه صادقه. فهم صدق قضیه هم که بگیم اشکال نداره، ولی ضرورتی نداره. دو تا کلمه در تفسیر تصدیق میتونیم بگیم. فهم صدق، بفهمیم یه قضیه صادقه، بفهمیم صدق را، چون صدق فقط صفت قضیه است. لذا گفتیم که اینا از نظر مفهوم متباینن، منتها از نظر مورد عام خاص مطلقن. یعنی هر جا شما تصدیقی داشته باشید حتما قضیه‌ای وجود داره، چون تصدیق همواره فهم صدق قضیه است. اما چنین نیست که هر جا قضیه‌ای باشه تصدیقی باشه، برای اینکه نقیزین قضیه هستند، اما هرگز به هر دوش نمیشه تصدیق تعلق گرفته باشه. قضایایی که معلوم الکذب هستن قضیه هستند، ولی تصدیق بهشون تعلق نگرفته. قضایای مشکوک و موهوم قضیه هستند، ولی تصدیق بهشون تعلق نگرفته. این عرض ما بود. اما عرض کردیم که علامه طباطبایی نه خیلی
زمین کرویست و در حالت شک.
بله بله، این قضیه است. منطقه قضیه است مشکوک.
است و نیستش این خیلی خودش نمیدونه که است یا
نه، مطابقتش با واقع نمیدونه، یعنی فهم صدقش رو نمیدونه، اما قضیه که شکل گرفته. یعنی شما چه در ذهنتون نوشته بشه زمین کرویست، چه روی یه تخته نوشته باشه، دو تخته میشه قضیه مکتوبه، تو لفظ میشه قضیه ملفوظه، تو ذهن میشه قضیه معقوله. قضیه اصلی که فیلسوف و منطقی ازش بحث میکنن اون معقوله هست. اینا از باب اینکه حاکی از اون هستند و ما چاره ای نداریم جز اینکه با لفظ کار بکنیم، تفاهم بکنیم یا با نوشته، بهشون قضیه گفته میشه. اون قضیه حقیقی و اونی که اولا و به ذات محل بحثه، اینا هم قضیه هستن، نه اینکه نیستن.
نیستم تو ذهنش میاره.
بله میاره. بله، یعنی دو تا قضیه، زمین کروی است و زمین کروی نیست. هر دوش قضیه است. گفتیم دو تا چهار تا است، دو تا چهار تا نیست، هر دوش قضیه. همه ی قضایایی که نقیزه اینند قضیه هم، اما هر نقیزه اینی امکان نداره به هر دوش تصدیق، و چه بسا به هیچ کدومش تصدیق نباشه. مثلا اینجا مثلا زمین واقعا کرویه، بنده که عقیده ندارم زمین کجاش کرویه، انقدر چالندری داره و بلند کوه داره و کره اونیست که روش. این که میگن کرویه یعنی قریبه به کره است، والا کوه دماوند توش هست کرویه.
بعضی هم میگن شکل گلابی از بالا.
حالا بالاخره زمین کروی است، زمین کروی نیست، دو تا قضیه هست. تصدیق میخواد بهش باشه، میخواد نباشه. پس تصدیق یه مسئله دیگه است. تصدیق فهم صدقه. خب من در مورد اینا هیچ کدوم فهم صدق ندارم، باشه برای قضیه. اما علامه طباطبایی فرموده که النسبت الحکمیه اندل علامه تواتم. ایشون فرموده که هیه ملاحظت و احد طرف القضیه و مقایستها الى طرف الاخر. یعنی همین شما کروی بودن وقتی با زمین مقایسه میکنی برای اینکه ببینی آیا زمین کروی هست یا نیست. حتی یعلم تحقق رابطه بینه و بینه. میخوام ببینیم این رابطه بین کروی و زمین رابطه حالا چیه؟
اتحاد مثلا، چون اینجا حملیه است، رابطه اتحاد هست یا نیست.
اونجایی که شما در نظر میگیرید امکان مثلا همون مثال معروف امکانات شمس تال افن نهار و موجود، این دومی رو با اولی مقایسه میکنیم ببینید واقعا هست این ارتباط هست یا نیست. این مقایسه برای اینکه بفهمیم رابطه هست یا نیست، این نسبت حکمیه است. بله بله، جزء قضیه نیست، بله یه عمل ذهنه. لذا ایشون تصریح میکنه که نسبت حکمی جزء قضیه که نیست، چی اصلا خیلی جاها لازم نیست. فهیه انما توجد و فل قضاین حلیت المرکبت النظریه. البته تو این مباحث گویا اصلا قضایای متصله و منفصله، یعنی شرطیه مغفول عنه، گویا قضیه فقط تو عالم قضیه حملیه است. میگن آقا در حلیات مرکبه، یعنی چه؟ یعنی اگه حلیت بسیطه بود اونجا معنا نداره که نسبت حکمیه، چنان که اگر حمل اولی بود، حمل اولی از مقسم حلیت ها خارجه، حمل شایعی که تقسیم میشه به حلیت مرکبه و حلیت بسیطه، اما حمل اولی نه حلیت مرکبه است نه حلیت بسیطه، خارج از مقسمه. میگن فقط در قضایای حلیه مرکبه اونم نظری، یعنی چه؟ یعنی قضیه ای که من نمیفهمم این محموله برای موضوع هست یا نیست، باید فکراشو بکنم. اونجایی که باید فکر بکنم ببینم این محمول برای موضوع هست یا نیست، اونجاست که مجبور میشم این محمولو با موضوع مقایسه کنم ببینم موضوع ما این محمولو داره یا نداره. انما توجد فی القضایا الحلیه المرکبه النظریه ولا موقع لها فی الحمل الاولی اذ لا معنا لقیاس الشیء الى نفسه. فَإِنَّ النِّسْبَ لَا تَتَحَقَّقْ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَفْسِهِ. شما میگه خودش دیگه نسبت معنا نداره.
نه عدد لحاظ.
بله. لحاظش تعدد داره، خودش میگه یکیه، میگه شما لحاظ متعدد از یه شی کردید. خب نسبت چیه؟ نسبت یعنی بین شی و خودش.
نتیجه برای تعدد لحاظ قیاس لازم.
ها؟
برای هم قیاسش لازم.
بله لازم بوده، اشکال شماست به علامه. حالا اجازه بدید حرف علامه رو خودتونم میتونید مراجعه کنید، الان هم یه مقدار عبارتشون رو میخونید. و این نسبه لا تدقق بینشه و کذا لا موقع لها فی الحلیات البسیطه لأن وجود الشیء نفسه ولا معنا لدوران النسبه بین الشیء و نفسه. وجود شیء و خود شیء که با هم فرق نداره، خود شیء همون وجود شیء. پس دیگه بیای شما نسبت بگی برقرار بین شیء و خودش، نسبت طرفین میخواد، طرفین نداره. پس نسبت حکمیه مخصوص قضایایی است که حلیت مرکبه باشن، یعنی دو چیزه، زید است و قیام. وقتی اینجا دو چیزه، اون وقت شما میاد مقایسه میکنید ببینید این دومیه با اولیه اتحاد داره یا اتحاد نداره. اینم مال کیه که این مقایسه رو میکنید؟ وقتی معلوم نیست، بلا دو تا چهار تاست، اونجا احتیاج به این حرف نداره. کما لا موقع لها فی القضایا البدیهیه فإن ثبوت المحمول للموضوع فیها لا یحتاج الى تأمل ای مقایسة للمحمول الى الموضوع. این که شما موضوع رو با محمول میسنجی ببینی آیا داره این موضوع یا نداره این موضوع محمول را، این مال اینه که نظریه، فکر میخواد. اما اونجا که فکر نمیخواد، خود به خود قضیه بالبداهه شکل میگیره، لذا بهش میگن ضروری. ضروری یعنی چه؟ یعنی شما مضطری بفهمی، نمیتونی نفهمی، در فهمو نمیشه گذاشت، میفهمه. پس بنابراین قضیه وقتی احتیاج به نسبت حکمیه داره که نظری باشه. و من هانا و من هانا سرح شیخنا الاستاد دام زلو، حضرت استاد آیت الله جوادی، حالا الان میخونیم عباراتشون رو، ایشون میفرمایند که اصلا نسبت حکمه به قضیه ربطی نداره. چرا؟ چون خود ایشون قضیه و تصدیق و دوتا میدونن. میفرمایند نسبت حکمیه از شرایط چیه؟ تصدیقه. سر ره شیخون الاستاد دام زلو به انن نسبت الحکمیه من شرائط تصدیق تصدیق المتعلق بالقضایا النظریه ولیست من القضیه فی شی، اصلا به قضیه ربطی نداره. اما عبارات خود علامه فراج
فراج، یکی فصل هفت از مرحله یازده بدایت الحکمه. اونجا فرمودن که والمشهور ان القضیه الموجبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحکمیه والحکم باتحاد الموضوع و مع المحمول. مشهور اینه، منتها اینی که ما مطلق گفتیم مطلق نیست، هاذا فی الحلیات المرکبه، اصلا دارن به مشهور نسبت میدن. چرا؟ چون دارن نسبت حکمیه رو فکر میکنن مشهور، اصلا مرادش از نسبت حکمیه همین چیزیست که ایشون فرمودن. بزنم میگن هاذا فی الحلیات المرکبه التی محمولاتها غیر وجود الموضوع و اما الحلیات البسیطه التي محمولها وجود الموضوع كقولنا الانسان موجود فاجزاؤها ثلاثه الموضوع والمحمول والحكم اذ لا معنى لتخلل النسبه وهي الوجود الرابط. نسبت همون وجود رابطه بین الشيء و نفسه. خب از اینجا خیلی به روشنی به دست میاد که حمل اولی هم همینطوره، چون حمل اولی که شیء و نفسش به طریق اولاست، یعنی اینجا میگن وجود و ماهیت شیء و نفسه هست. وقتی میگه الانسان و موجودون، خب اونجا که میگه الانسان و انسانون چی؟ اونجا به طریق اولا، اونجا به صورت حتمیتره. اونجا بعدم فرمودن ولحق ان الحاج الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم به ما هی فعل و نفس لا به ما هو جزء القضیه. میگه شما حکمیه میخواید بکنید، حکم یه کاریه، این کار رو شما میخواید بکنید وقتی میسوره براتون، وقتی ممکنه براتون، که این مقایسه رو کرده باشید محمول و بمون. این از اون جهت که شما این حکم رو میخواید بکنید و یه کاری در وجودتون میخواد انجام بشه، لازم اون نسبت حکمیه رو داشته باشید. ولحق ان الحاجه الى تصور نسبت الحکمیه انما هی من جهت الحکم، اما نه به ما اینکه جزء قضیه از حکم، به ما و فعل و نفس لا به ما و جزء. ای ان القضیه انما هی الموضوع والمحمول والحکم ولا حاجت فی تحقق القضیه به ما هی قضیه الى تصور نسبت الحکمیه و انما الحاجه الى تصورها لتحقق الحکم من النفس. چون گفتیم در نظر علامه حکم که دو معنا نداره، حکم چیه؟ یک معنا داره و اون حکم یعنی همون تصدیق، یعنی اونی که شما میفهمی که این قضیه صادقه. بله سه پهلوه. بله حالا میاریم، درسته، صحیح فرمایش شما، درسته. باز در نهایه شاهد اونو از جای دیگه باید گفت. بله باز و باز فصل هشتم از مرحله یازدهم نهایت الحکمه، تقریبا این همین عبارات رو فرمودن. اول فرمودن ثم ان القضیه، بله بله نهایه ثم ان القضیه و بما انه تشتمل على ایجاب او سلب مرکبه من اجزاء فوق الواحد والمشهور ان القضیه الحمدیه الموجبه مؤلفه من الموضوع والمحمول والنسبه الحکمیه والحکم اتحاد الموضوع والهذا في الحليات المركبه، عین همون عبارات. و اما الحليات البسيطه فلان، بعدم حضرت استاد در رحیق مختوم جلد یک صفحه 533، رحیق مختوم جلد 1 صفحه 503. اونجا فرمودن که در تبیین نسبت حکمیه که در جمیع قضایا و در جمیع احوال اعم از قطع و ظن و شک وجود دارد، اگر چنین بگوییم به ثواب نزدیکتر است، و آن این که نسبت حکمیه مانند تصور موضوع و تصور محمول از شؤون و شرایط تصدیق است و اصلا در محدوده قضیه قرار ندارد، و اما خود موضوع و محمول و وجود رابط از اجزاء قضیه مرکبه اند و فرق بین تصدیق و قضیه نباید مقفول اند قرار گیرد. ایشون الان اینجا خودشون دارن میفرمایند که نسبت حکمیه از شرایط تصدیق و هیچ ربطی به قضیه نداره، و قضیه و تصدیق هم دو تاست. بله، وجود رابط در قضیه هست. بله بله بله، وجود رابط غیر نسبت حکمیه. گفتیم قبلا تشون نداشتید، وجود رابط یک نسبت تامه، در حالی که نسبت حکمیه طبق نظر ایشون همون مقایسه است، یعنی یک کار نفسانیه، طبق نظر ما یک نسبت ناقصه. بله، حالا این ابهام رفع میشه. در جلد 5 رحیق مختوم صفحه 132، رحیق مختوم جلد 5 صفحه 132 تا 134، اونجا چی فرمودن؟ فرمودن نسبت حکمیه گاه به معنای وجود رابط به کار برده می شود. یعنی چه؟ یعنی همونی که مشهور میگن نسبت حکمیه، چون گفتیم خیلی تو کلمات هست که نسبت حکمیه رو همون جزء اخیر قضیه قرار دادن، یعنی رابط. یعنی آقا قضیه طرفین داره و یه رابطی که وحیه نسبت الحکمیه. ایشون میفرمان گاهی به همون معناست و در این صورت در محدوده قضیه است. اینو برای چی گفتن؟ که دو معنا داره، دو معنا در کلمات هیچ که نیومده قبل از ایشون. اونا همه یه بار نسبت حکمیه میگن و یه معنا مقصودشونه. حالا چی چیه؟ اون ما گفتیم معنایی که صحیحه و میشه باش با همه جاهای حرفایی که زدن بخونه، اون معنای اوله. ولی خب خیلی عبارت ظهورش در این بود که نسبت حکمیه یعنی خود همون رابط، اما هیچ که نیومده بود بگه نسبت حکمیه دو معنا داره. بنده نظرم اینه که حضرت استاد برای اینکه فرمایش استادشون رو یه جوری توجیه کنن، اومدن گفتن آقا نسبت حکمیه لفظ مشترک، یک معناش همونه که مشهور به کار میبرن و منظور رابط، و در این صورت در محدوده قضیه است که میگن بله نسبت حکمیه جزء قضیه، و گاه به معنای سنجش و محاسبه است. شما میگه محاسبه میکنی، میسنجی، میخوای تأمل کنی ببینی این موضوع محمول داره یا نداره، و در این صورت در این حال در قلمرو تصدیق میباشد. صدرالمتعلین در شرح منطق حکمت الاشراق نسبت حکمیه را همان وجود رابط میخواند، و در این صورت نسبت حکمیه مقوم قضیه است. الان آدرس دادن شرح حکمت الاشراق صفحه 66 و 74. به نظرم تو 66ش نیست، ولی تو 74. و اما علامه طباطبایی در تعلیقه یاد شده، یعنی در همین تعلیقه‌ای که شما، چون جلد 5 مربوط به همین فصلیه که الان می‌خوام بحث بکنیم، علامه طباطبایی در تعلیقه یاد شده آن را از فعالیت‌های نفس در هنگام سنجش موضوع محمول می‌خواند، و در این اصطلاح نسبت حکمیه مقوم قضیه نیست، بلکه از لوازم و مقارنات آن است و نسبت حکمیه در این معنا مربوط به تصدیق بوده و در قلمرو آن است. علامه طباطبایی منشأ پیدایش نسبت حکمیه را مغایرت موضوع و محمول در حلیات مرکبه و اضطرار نفس در سنجش و مقایسه آن دو می داند. یه چون نفس مضطره باید اینا رو با هم بسنجه تا ببینه آیا با هم رابطه دارند یا ندارند، یعنی نسبت حکمیه باید انجام بشه. نسبت حکمیه یعنی همین سنجشه، یعنی همین مقایسه. لکن بیان ادق این است که نسبت حکمیه از ابهام پیوند محمول و موضوع نشأت میگیرد. یعنی نظر ما اینه، نسبت نظر ادق یعنی اون حرف علامه مطلقاست، مطلق حملیات مرکبه، حلیات مرکبه. پس از ابهام پیوند محمول و موضوع نشأت میگیرد، یعنی در موقعی که رابطه موضوع و محمول آشکار و بدیهی نیست، ذهن چندین بار موضوع و محمول را کنار یکدیگر نهاده و آنها را با هم میسنجد تا آن که بر اثبات یا نفی آن اقامه برهان نماید، و به همین دلیل نسبت حکمیه دائر مدار قضایای مرکبه و بسیطه نیست، بلکه بداهت یا نظری بودن قضیه در آن مؤثر است. این فرمایش قضیه اگر بدیهی باشد با تصور موضوع و محمول حکم صادر می شود، و اگر نظری باشد صدور حکم و تصدیق در گرو سنجش و مقایسه است. اعتبار مذکور همان نکته است که در شرح شمسیه نیز مورد توجه قرار گرفته، زیرا در شرح شمسیه گفته شده تفاوت نسبت حکمیه و حکم در حالت شک آشکار می شود. نکاتی چند از اون چه در مورد نسبت حکمیه بیان شد دانسته می شود. اول، نسبت حکمیه به معنای ربط بین موضوع و محمول که به معنای وجود رابطه است جزء قضیه می باشد. یعنی اون معنای اول، چون گفتیم دو معنا داره، اون جزء قضیه. نسبت حکمیه به معنای ربط در حلیات بسیطه نیست. سه، نسبت حکمی به معنای سنجش موضوع و محمول در محور تصدیق است و کاری به قضیه ندارد. چهار، نسبت حکمی به معنای سنجش در قضیه نظری است، هر چند که آن قضیه نظری بسیط باشد. این فرمایش خودشون. و اما میایم در جلد 7 صفحه رحیق مختوم، جلد 7 صفحه 97-98، اونجا فرمودن که مرحوم علامه طباطبایی در درس و همچنین در برخی از آثار خود بر این مطلب تصریح دارند که نسبت حکمیه جزء قضیه نیست و در محدوده تصدیق است. نسبت حکمیه در تصدیق‌های بدیهی نیست، بلکه تنها در تصدیق‌های نظر. نه، ادق همین بود. تا این ادق رو میخوان بگن مال علامه است.
همین ایشون جای ادق نداره دیگه. ادق خودش هم گفته.
بله. بین حکم و نسبت حکمیه امتیاز است. و در کبرا و شرح شمسیه عبارت لطیفی آمده است که امتیاز آن دو در ظرف شک معلوم می شود. بالاخره مفصل همون مطالب رو دوباره فرمودن. نه، به قضیه نیست و نداره. این تو این عبارت نیست، اون تو عبارت خودشون بود. اینجایی که دارن به علامه نسبت میدن تفکیک نکردن، فرمودن مرحومه علامه طباطبایی، بله دارن جزء قضیه نیست و در محدوده تصدیق است. این حالا ظاهرش اینه که این دارن به نسبت هم میدن به علامه دیگه، یعنی این دوتا از هم تفکیک. خب حالا تا ببینیم نسبت حکمی یعنی چی؟ نسبت حکمی اگه مقایسه است در شک. اگر اون است که ما گفتیم که بله در مطلق قضیه هست، در مطلق قضیه. باز در رحیق مختوم جلد 7 صفحه 147 اونجا فرمودن که همان گونه که گذشت تفاوت نسبت حکمیه و حکم در ظرف شک معلوم می شود و به تعبیر علامه طباطبایی رحمه الله نسبت حکمیه در قضایای نظری است، اعم از این که آن قضیه بسیط یا مرکب باشد و فقدان نسبت حکمیه در حمل اولیه ذاتی بعد از اثبات ذاتیات یک شی به دلیل این است که این قضایا نظری نیست و در آنها مجالی برای ارزیابی و سنجش موضوع و محمول و تردید در نسبت بین آنها نیست. باز در جلد 7 صفحه 148 فرمودن که باید توجه داشت که حمل شایعه گاه بسیط و گاه مرکب است و در حمل شایعه بسیط وجود رابط نیست، در حمل شایعه مرکب وجود رابط هست و نسبت حکمیه در محور تصدیق است نه قضیه، و نسبت حکمیه از سنخ وجود رابط یا رابطی نیست. تو هم مقایسه نفسانیه، نه رابطه نه. باز در صفحه 552 153 همین جل صفحه 152 153 فرمودن یه حرفی مال مرحوم حکیم مدرس زنوزی هست، برمودن در رساله وجود رابطی که از رساله های مرحوم مدرس زنوزیه درباره نسبت حکمیه آمده است، چون هر جا میخوان حرفی رو نقد بکنن حتی الامکان به ابهام، مثلا اسم طرف رو نمیارن، اسم کتاب فقط میارن یا یه جوری تا بشه چیز نمیارن. آمده است ان نسبت الحکمیه فی البساعد تحکی اما هو مبدا المحمول و فی المرکبات ان امر آخر، به این معنا که نسبت حکمیه در حل بسیط از مبدا محمول حکایت میکند و در حل مرکب از وجود که متعلق به موضوع و محمول باشد حکایت میکند و این بیان ناتمام است، زیرا همان گونه که شیخون الاستاد فاضل تونی رحمه الله فرق بین قضیه و تصدیق را بیان داشتند، نسبت حکمیه اصلا در محدوده قضیه نیست و به بیان مرحوم علامه طباطبایی نسبت حکمیه در حریم تصدیق و وجود رابط در محدوده قضیه است، نسبت حکمیه سنجش ذهن قبل از تصدیق است و به منطقه قضیه راه نمییابد و به همین دلیل گفتگو درباره فرق نسبت حکمیه با وجود رابط با حفظ وحدت منطقه حضور صحیح نیست. در جای دیگر از همین رساله آمده است و تکون و نسبتاً حکمیه فوجود الحکمیه فی العقود الصادقه هو بین نفس الوجود الذی هو ما به اتحاد طرفین، یعنی در عقود صادقه میتوان گفت وجود نسبت حکمیه همان وجود رابطه است. این سخن نیز ناتمام است، زیرا نسبت حکمیه سنجش ذهن است و از هیچ چیزی حکایت نمی کند. نسبت حکمیه در مسیر تصدیق بوده و مانند خود تصدیق کار نفس میباشد و چون با وجود رابط فرق دارد در همه موارد، حتی در مواردی که وجود رابط نیست، یعنی در قضایای بسیطه نظری نیز میتواند وجود داشته باشد. یکی هم در صفحه 158 159 همین جلد صفحه 158 159 خب اینم دیگه عبارتشو نمیخونیم چون وقت گذشته، تا فردا که انشاءالله بیاییم و ببینیم که حالا کدوم معنا از نسبت حکمیه با بقیه مطالب آقایون سازگاره؟ و سلام علیکم.